آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، مسابقه غنا با استرالیا در جریان است. سازمان جهانی خاربار کمک‌هایش را به قرقیزستان افزایش می‌دهد. فرستاده آمریکا در بیشکک از دولت موقت قرقیزستان خواست شرایط بازگشت آوارگان را فراهم کند. سلام بر شما. در 29 شب از خرداد ماه در ساعت 7 شب به وقت ایران باز هم با شما هستیم از رادیو فردا و مجله شامگاهی. در طول یک ساعت آینده در شنبه شب هم اینجا خواهیم بود. آزاده اسدی هستم، در طول این یک ساعت شما رو همراهی میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم هم در بخش‌های مختلف تهیه کردن. جزئیات بیشتر درباره برنامه‌ها رو بعد از اخبار با هم مرور میکنیم. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و این بار با فهیمه خضر حیدری.
ممنون آزاده. بازی تیم‌های غنا و استرالیا در مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی تا این لحظه با نتیجه مساوی 1-1 در جریان است و تیم استرالیا هم 10 نفره بازی می‌کند. مسابقه تیم‌های ژاپن و هلند ساعتی پیشتر با نتیجه 1-0 به نفع هلند پایان یافته بود. تیم‌های دانمارک با کامرون نیز در ساعت آینده روبرو می‌شوند. سازمان جهانی خاربار امروز شنبه از افزایش کمک‌هایش به قرقیزستان خبر داد. به گفته سازمان ملل، نزدیک به نیم میلیون نفر از ساکنان قرقیزستان در اثر درگیری‌ها میان ازبک‌ها و قرقیزها آواره شدند. برنامه جهانی خاربار افسوده که در وضعیت فعلی که هزاران نفر از دسترسی به غذا و آب محروم هستند، نمی‌توان یک لحظه را هم برای کمک رسانی به آنها از دست داد. رابرت بلیک نماینده امریکا در آسیای مرکزی امروز شنبه پس از دیدار با روزا اوتونبایووا رئیس دولت موقت قرقیزستان در بیشکک گفت که لازم است شرایط امنی برای بازگشت آوارگان از ازبکستان و بی‌خانمان‌های داخلی فراهم شود. او همچنین تأکید کرد که امریکا 32 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز جمعه در تماس تلفنی با وزیر خارجه امریکا گفت عوامل خارجی در تحریک درگیری‌های قومی دخالت داشتند. امروز اولین سالگرد سخنرانی آیت الله خامنه ای در نماز جمعه 29 خرداد ماه است. در آن سخنرانی 4 روز پس از راهپیمایی بزرگ 25 خرداد و ادامه اعتراضها، آیت الله خامنه ای میر حسین موسوی، مهدی کروبی و چهره های دیگر اصلاح طلب را به زیر پا گذاشتن قانون به خاطر نپذیرفتن نتیجه انتخابات متهم کرد و گفت زیر بار بدعت های غیرقانونی نمی رود. آیت الله خامنه ای همچنین تهدید کرد که مسئولیت هر نوع خونریزی با اصلاح طلبان خواهد بود. او در این حال با نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی که در مناظره‌های تلویزیونی به شدت مورد حمله محمود احمدی نژاد قرار گرفته بود، به نحوی از او دلجویی کرد. به رغم این سخنان، اعتراض‌ها ادامه یافت و روز بعد در راهپیمایی مسالمت آمیز 30 خرداد، ندا آقا سلطان با شلیک گلوله به قتل رسید. انتشار فیلم کشته شدن ندا آقا سلطان او را به سمبل اعتراض‌های مدنی ایران تبدیل کرد. و خبر دیگر این که نیروی هوایی ترکیه مواضع شورشیان کرد در شمال عراق را بمباران کرد. ارتش ترکیه میگوید شورشیان کرد امروز شنبه به یک پایگاه نظامی ترکیه در نزدیکی مرز عراق حمله کردند. به گفته مقام‌های نظامی ترکیه در این درگیری دست کم 8 سرباز و 12 شورشی کرد جان خود را از دست دادند. 14 سرباز دیگر هم زخمی شدند. شورشیان کرد در ماه‌های اخیر حملات خود را در ترکیه به شدت افزایش دادند. خبر دیگر این که به گفته مقامات عراقی در اثر تیراندازی پلیس بصره به سوی معترضان به سهمیه بندی برق در این شهر، یکی از تظاهرکنندگان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مسئولان، تظاهرکنندگان به سوی ساختمان استانداری سنگ پرتاب می‌کردند.
ممنونم، فهیمه خضر حیدری بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، مراسم سالگرد درگذشت علی شریعتی به دلیل تهدیدهای نیروی امنیتی لغو شد.
اگر نکات جدید و تازه برای سلامت قشر جوان نبود، حتما حاکمیت شنی مخالفت رو در برگزاری مراسم تجلیل از امسال او انجام نمیداد.
عکس‌های جنبش سبز در گالری در ایتالیا. عکاسان ایرانی با همه مشکلات سختگیری‌ها عکس‌هایشان را از مرزها خارج کردند.
بسیاری از عکاسا به زندان افتادن، کتک خوردن، دوربیناشون شکسته شد. عکاسا هنوز در رفت آمد بین دادگاه و زندان اینها را دارن طی می‌کنند تا محکومیتشون رو دریافت کنند.
اختلافات قومی و منافع قدرت‌های منطقه، چه کسانی از این اختلافات سود می‌برند؟
روسیه است که می‌خواد احیای نفوذش بکنه در آسیای مرکزی و قفقاز.
در بخش دوم مجله شامگاهی هم برنامه دیدگاه‌ها پخش میشه درباره بیانیه شماره 18 میرحسین موسوی. با ما همراه بمونید که گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتری رو خواهید شنید از رادیو فردا. با یک گزارش شروع می‌کنیم. در نخستین سالگرد انتخابات بحث برانگیز سال 88 بعد از ظهر شنبه، تظاهراتی در چند بخش در شهر هامبورگ در آلمان برپا شد. در این برنامه یاد و خاطره جانباختگان مربوط به جنبش سبز در یک سال اخیر در ایران هم گرامی داشته شد. از شهرام میریان بشنویم.
از سوی انجمن حقوق بشر و دموکراسی و انجمن همبستگی بعد از ظهر شنبه یک حرکت همصدایی با خواسته های معترضان در ایران در شهر هامبورگ برپا شده. این حرکت دارای 3 بخش و در بخشی از اون یک نماینده مجلس آلمان، یک نماینده مجلس ایالتی هامبورگ و یک کشیش دیدگاه های خودشون رو نسبت به پیامدهای نخستین سالگرد انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران ابراز داشتند. گرامی داشته یاد و خاطره ندا آقا سلطان، سهراب عرابی و دیگر جانباختگان یک سال اخیر دیگر بخش این حرکت همبستگی در شهر هامبورگ هست. سخنگوی این حرکت آقای پرویز مختاری:
امروز ما به مناسبت سالروز قتل ندا تظاهراتی برقرار کردیم. این تظاهرات از چندین بخش تشکیل میشد. بخش اولش ایجاد یک زنجیر انسانی بودش که آدم ها به صورت زنجیر جمع شدن روی پل معروف دریاچه مرکزی هامبورگ. ما تعداد زیادی عکسای ندا و سهراب و کیانوش و بسیاری دیگر و فرزاد و شیرین علم‌الله رو حاضر کرده بودیم. آدم ها اینا رو جلو صورتشون میگرفتن، اینا که تو صف بودن. یک چوبه دار درست کرده بودیم، یک دختر و دو مرد تناب داری به گردنشون بود، چشماشون با باند سیاه بسته شده بود و به صورت نمایشی اینا به صلاح به دار کشته شده بودن. بیشتر سرودهایی که آلمانی ها داشتن تو رابطه با آزادیشون در زمانی که دیوار فنلند فروری اینا رو پخش میکردیم، یه شعر از تلیرا خونده خواهد شد:
من زن ایرانیم همسایه و هم نسل شیرین، خواهر تحمیله و هم قصه توران و پروین. من زن ایرانیم اهل تمدن، زاده پارس مثل دریا می خروشم، من خلیجم تا ابدفار.
شامگاه یک شنبه هم در اولین سالروز کشته شدن ندا آقا سلطان برنامه‌ای با نام پیکنیک با ندا در فضای سبزی در همین شهر هامبورگ شکل میگیره و قرار است برنامه‌های مشابه دیگری هم در روز یک شنبه 30 خرداد ماه در شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و زلاند نو برپا بشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. بریم به تهران. یک گزارش دیگه داریم. حکومت ایران با مراسم بزرگداشت علی شریعتی هم در حسینیه شاد و هم در منزل حبیب الله پیمان از چهره‌های مطرح ملی مذهبی مخالفت کرد. این دومین سال متوالی هست که اجازه برگزاری مراسم سالگرد درگذشت علی شریعتی در حسینیه شاد داده نمیشه. از مراد ویسی بشنویم.
این را به شما عرض کنم که 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه اگر حسینیه های ارشادی وجود داشته باشه توی این مملکت و بگذارن که وجود داشته باشه، دیگه مثل امروز این چنین ازدحام نخواهد شد، این چنین استقبال نخواهد شد.
این صدای علی شریعتی یا به قول پیروان او دکتر شریعتی است. هنگامی که حدود 35 سال پیش پیشبینی کرده بود ممکن است بعدها دیگر کسی انگیزه‌ای برای رفتن به حسینیه ارشاد نداشته باشد، اما حالا حتی کسانی هم که می‌خواهند برای بزرگداشت علی شریعتی به حسینیه ارشاد بروند اجازه رفتن ندارند، چون که حکومت ایران اجازه برگزاری مراسم سالگرد درگذشت علی شریعتی را در این حسینیه نداده است. خانواده علی شریعتی در بیانیه‌ای به این تصمیم حکومت ایران اعتراض کرده اند. اما چرا اجازه برگزاری مراسم سالگرد علی شریعتی داده نشده است؟ جلال جلالی‌زاده استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی در تهران معتقد است اخلال در مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری، جلوگیری از سخنرانی سید حسن خمینی و عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم سالگرد دکتر شریعتی همگی دلایل مشابهی دارند.
کسانی که در به وجود آمدن یک نهضت و یک انقلاب و یک حکومت نقش اساسی رو داشتند، از خانواده بنیانگذار انقلاب یا تا خانواده مرحوم آیت الله منتظری و مرحوم دکتر شریعتی و مرحوم مهندس بازیان و دیگران گرفته، اگر ما امروز هم به طور موقت بتوانیم از برگزاری مراسم سالگرد ها جلوگیری کنیم، این پرسی در میان نسل جوان ما ایجاد خواهد شد که حاکمیت چرا از برگزاری مراسم آنها جلوگیری می کند و اگر نکات جدید و تازه برای اقشار مختلف مثل قشر جوان نبود، حتما حاکمیت چنین مخالفت رو در برگزاری مراسم تجلیل از امثال او انجام نمی داد.
علی شریعتی یکی از نظریه پردازان انقلاب ایران بود که پیش از انقلاب حسینیه ارشاد مرکز اصلی برگزاری سخنرانی های وی بود. علی شریعتی در اواخر دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی در 29 خرداد 1356، یعنی درست در 33 سال پیش و در تبعید درگذشت. بعد از انقلاب ایران بسیاری تلاش کردند تا جنازه او را از دمشق به ایران برگردانند، اما این تلاش در تمام دوران 30 ساله حیات جمهوری اسلامی ناکام ماند. حالا آنگونه که سایت اینترنتی جرس گزارش داده، حکومت ایران نه تنها اجازه برگزاری مراسم یادبود برای علی شریعتی در حسینیه ارشاد را نداده، بلکه از برپایی مراسم خانگی نیز جلوگیری کرده است. این مراسم خانگی قرار بود روز جمعه در منزل حبیب الله پیمان و با سخنرانی آقایان احسان شریعتی، هاشم آقاجری و محمد جواد کاشی برگزار شود. طی دو سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم بزرگداشت مهدی بازرگان، محمود طالقانی و یدالله صحابی، سه تن از بنیانگذاران نهضت آزادی در حسینیه ارشاد مخالفت کردند. اما جلوگیری از مراسم بزرگداشت این افراد و نیز علی شریعتی که همگی از رهبران، فعالان و نظریه پردازان انقلاب ایران بودند، چه ذهنیتی در بین مردم ایجاد میکند؟ جلال جلالی زاده استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی در تهران:
آنچه که متاسفانه مشکل جامعه ما و کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه‌یافته و غیر دموکراتیک است، این است که همیشه حاکمان تلاش میکنند با تنگ نظری ها و حذف کسانی که آنها را رقیب فکری و سیاسی خودشون میدونند، میتونند که افکار عمومی جامعه را به سوی جهت و سمتی که خودشون علاقه‌مندن و دوست دارن بکشونن. ولی به نظر من چنین کارهایی آثار منفی و آثار سلبی خاصی بر کل جامعه خواهد داشت و در مردم نگرش‌های منفی را نسبت به حاکمان ایجاد خواهد کرد.
در مجموع به نظر می‌رسد جلوگیری از مراسم بزرگداشت علی شریعتی، مهدی بازرگان، محمود طالقانی و یدالله صحابی و نیز برخوردهای اخیر با خانواده‌های آیات خمینی، منتظری، بهشتی، رفسنجانی و مطهری میتواند این نظریه منتقدان را قوت ببخشد که جمهوری اسلامی کنونی با آنچه که بسیاری از مؤسسان آن میاندیشیدند فاصله جدی گرفته است.
مراسم سالگرد درگذشت علی شریعتی به دلیل تهدیدهای نیروی امنیتی لغو شد. مراد ویسی گزارش میداد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
یک گزارش هنری بشنویم ولی مربوط به اتفاقات یک سال اخیر ایران. چند نفر از عکاسان خبری ایرانی با برگزاری نمایشگاه عکسی در ایتالیا تصویر تازه‌ای از دوران قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران ارائه کردند. همکارم فهیمه خضر حیدری با تعدادی از این عکاسان گفتگو کرده و در همین زمینه گزارش تهیه کرده.
گالری هوفیچینا دارته شهر روم این روزها میزبان گروهی از عکاسان خبری ایرانی است که عکس‌هایشان از روزها و شب‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران از یک سو جشنی از خاطره و رنگ و نوستالژیا برای بینندگان ایرانی تدارک دیده و از سوی دیگر سند زندگی روزهایی است که تقاضای دموکراسی و آزادی، مرگ و زخم و زندان و تبعید را برمغان آورد. حسن سربخشیان، جواد منتظری، جواد مقیمی، رضا گنجی و علی اوغازیان عکاسانی هستند که با عکس‌های خود این روزهای ملتهب را به تصویر کشیدند. عکاسانی که هر یک به دلیل محدودیت‌های پس از انتخابات ناگزیر به ترک ایران شده و حالا در گوش و کنار جهان پراکنده‌اند. رضا گنجی یکی از عکاسان شرکت کننده در این نمایشگاه از مقدمات برگزاری آن می‌گوید:
پیشنهاد از طرف من بود به دوستان عکاس. من اینجا با مؤسسه آزیت تفصیل مدیاله در ایتالیا آشنا شدم که اینا برگزار کننده جشنواره فیلم‌های آسیایی هست در ایتالیا. به خاطر دستگیری جعفر پناهی توجهشون به مسائل ایران جلب شده بود. من دیدم وقتی که اینا تمرکز دارن به مسائل ایران، بهشون پیشنهاد کردن که کمک بکنن به تعدادی از عکاسان خبری که الان به خاطر اتفاقات بعد از انتخابات بیرون از ایران اومدن، یک نمایشگاه عکسی رو برگزار بکنیم برای اولین بار در دنیا که بتونن این عکاسا دور هم دیگه روایت خودشون رو داشته باشن. این یک روایت تاریخی از اون چه هستش که از سال گذشته اتفاق افتاد در ایران.
نمایشگاه عکاسان ایرانی موج سبز نام دارد و سه بخش شادی و امید، صدای سکوت و التهاب و سرکوب را پوشش داده است. رضا گنجی از عکس و عکاسی به عنوان سندهای جنبش سبز یاد می‌کند.
سال گذشته بسیاری از عکاسا به زندان افتادن، کتک خوردن، دوربیناشون شکسته شد و الان ما داریم می‌بینیم بعضی از عکاسا هنوز در رفت آمد بین دادگاه و زندان اینها رو دارن طی می‌کنن تا محکومیتشون رو دریافت کنند. صرفاً به این دلیل که اینها دارن فعالیت حرفه‌ایشون رو داشتن انجام می‌دن. از اهمیت این مسئله اونقدری براتون بگم که در این آخرین کنفرانس خبری که آقای موسوی و آقای کروبی به عنوان افراد شاخص جنبش سبز داشتن با هم دیگه از عکس و عکاسی و تصویر به عنوان لشکر جنبش سبز بردن.
جواد منتظری یکی از عکاسان خبری مشهور در ایران دیگر فوتوژورنالیستی است که عکسهایش را در نمایشگاه موج سبز در ایتالیا به نمایش گذاشته.
وقتی طبیعتا ما نمیتونیم در کشورمون این کارو بکنیم و اون ساختار وجود نداره که عکسامون رو نشون بدیم، مجبوریم که برای نشون دادن این رو بیاریم به رسانه های دیگه. هرچی این عکس ها بیشتر دیده بشه، این یعنی این که ما بهتر کار انجام دادیم. باید مردم دنیا بدونن که در ایران چی میگذره. کاری که توی نمایشگاه کردیم کار خیلی قشنگی بوده، یعنی شادی و امید بوده قبل از انتخابات که مردم اومدن پای صندوق های رای، اتفاق روز رای گیری بوده که چطور رای دادن و بعد از اون فشارهایی که اومده، نتیجه که اعلام شده بر اساس نتیجه که مردم قبولش نداشتن، ریختن به خیابونا و تظاهرات سکوت انجام دادن، اینو ما پوشش دادیم و بعدش هم اتفاق سرکوب بوده و این سرکوب رو هم و این خشونت رو هم در عکس‌ها نشون دادیم و ما یک نگاه بسیار عادی به اون چیزی داشتیم که در ایران واقعا اتفاق افتاده جلوی چشم ما و جلوی لنز دوربینای ما.
همزمان با برگزاری نمایشگاه عکاسان ایرانی در ایتالیا، خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت در ایران از این نمایشگاه با عنوان سیاه‌نمایی از سوی حامیان موسوی نام برده و عکاسان ایرانی شرکت کننده در آن را معاند معرفی کردند. جواد منتظری که این روزها در نروژ است در پاسخ به این واکنش می‌گوید:
اولا باید اینو بگم که کجا کی حرف مخالف شما زده معاند نبوده. وقتی یک در یک تظاهراتی ظرف چند روز آدم ها کشته میشن، در تظاهراتی که فقط سکوت انجام میگیره توش، اون وقت چیزی که از این ماجرای خبری میاد بیرون اون اتفاق کشته شدن و اون سرکوبه. شما فراموش نکنین که عکاسان خبری بخشی از ماجرای اطلاع رسانی بودن در انتخابات سال گذشته. لازمه که به رجا نیوز بگم که اونهایی که معاند بودن ظاهرا همه مردم ایرانن که موبایل به دست در خیابونا میگردن و راه میرن و این آدمهای عادی هن. شما که به ما اجازه ندادین ما کار کنیم. ما یادمون نمیره که شما به ما فکس فرستادی اون که عکاسی نکنیم. شما به من میسیج فرستادید روی تلفنم که در سه روز دوروبر 16 آذر مجوز عکاسی من در شهر باطله و من عکاسی نکردم. ولی اون عکس ها که از توی این انتخابات اومد بیرون مثل کار مردم بود.
جواد مقیمی عکاس خبرگزاری فارس که او هم پس از انتخابات ریاست جمهوری ناگزیر به ترک ایران شد و حالا در ترکیه به سر میبرد، از روزهایی میگوید که با دوربینش در شهر و میان مردم بود.
اون روزی که بعد از انتخابات خیابونا شروع شده بود و مردم خب میرن اعتراض میکردن، منم به اون عکاس رفته بودم، وقایع رو خود نزدیک دیده بودم و تو دوربین ثبت کردم این اتفاقا رو و من همون جایی که کار میکردم خبرگزاری فارس. الان یک کدوم از اون عکاسایی که سال قبل این موقع تو فارس داشتن کار میکردن الان دیگه نیستن. به جاش رفتن چند تا از این بسیجی ها رو آموزش دادن و الان اونا به شدن عکاسای فارس. خب اینا دارن عکاسی ایران نابود میکنن با این کاراشون.
سال گذشته همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی از عکاسان خبری ایرانی دستگیر و برخی حتی ناگزیر به اعتراف مقابل دوربین های تلویزیونی شدند. حالا عکاسان ایرانی که در ایتالیا نمایشگاه عکس برپا کردند، این رویداد هنری را به همه عکاسانی که در ایران با محدودیت روبرو شده به زندان افتادند یا دوربین هایشان شکست است تقدیم کردند.
برگزاری نمایشگاه عکسی در ایتالیا با تصاویر تازه‌ای از دوران قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
از ایران و ایتالیا بریم به آسیای میانه. دلایل و ریشه های تنش های اخیر در قرقیزستان. اختلافات سیاسی، قومی و منافع قدرت های منطقی تا چه حد در شکل گیری و تداوم این تنش ها مؤثر بوده و نهایتاً این تنش ها به کجا میرسه؟ داوود باوند، استاد دانشگاه و صاحب نظر در امور آسیای مرکزی، در پاسخ به این سوالات نخست به ساختار اجتماعی و فضای باز قرقیزستان در سالهای گذشته اشاره میکنه در گفتگویی با مراد ویسی.
بعد از فروپاشی شوروی، بعد از کوتاه مدتی، تنها جمهوری در آسیای مرکزی که به عنوان یک مبانی دموکراتیک داره و احزاب آزادی هستن قرقیزستان بود. یعنی در مقام مقایسه بین همه اینا قرقیزستان ظاهرا یک ساختار دموکراتیک نسبی بیشتری داشت.
آیا این درگیری ها با توجه به که یک مقدار بین قرقیز ها و ازبک ها هم بوده، این نگرانی وجود داره که تبدیل به یک جنگ قومی در قرقیزستان و سپس یک جنگ قومی بزرگتر و بی‌ثباتی در آسیای مرکزی منجر بشه؟
در هر حال این نگرانی به وجود اومده، ببینید بالفعل به وجود اومده. در رابطه البته این برخورد قومی، ببینید میزان کمیت ازبک‌ها در جنوب کمتره. در هر حال نهایتا نقش تعیین کننده رو نهایتا باید قرقیزها به اصطلاح در دست بگیره.
آیه دکتر باوند، بعضی ها هم معتقدن روسیه این کار رو انجام میده که در نهایت مثل اختلافات داخلی تاجیکستان خودش بتونه به عنوان قدرت برتر میانجی بشه و برگرده.
روسیه ببینید در بالکان عقب نشینی کرد، در مسئله کوزوو اومد گفت اتحاد روسیه و بلاروس و صربستان، ولی به نتیجه نرسید. بنابراین روسیه بران شده که در آسیای مرکزی و قفقاز اجازه نده که اون جریان بالکانیزشه، یعنی اون فرایندی که در بالکان منتهی شد که نقش ناتو و در این حال بیرنگ شدن جایگاه روسیه تکرار بشه. روسیه مجموعاً 30 پایگاه در آسیای مرکزی و قفقاز داره و بعد پایگاه دائمی خودش رو در دریای خزر به صورت جدی میلیتاریزه کرده، بخشی از ناوگان خودش رو هم از دریای سیاه منتقل کرده به دریای مازندران و بنابراین روسیه است که میخواد احیای نفوذش بکنه در آسیای مرکزی و قفقاز.
آقای دکتر، چطور هست که در قرقیزستان و تاجیکستان ما شاهد این نوع آرامی ها در دهه‌های گذشته یا سال‌های گذشته بودیم، ولی کشورهای مثل ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان با ثبات مدیریتی بیشتری برخوردار بودند و مواجه بودند.
چون ترکمنستان از نظر ساختار اجتماعی و از خط مشی که رئیس جمهور سابق در پیش گرفته بود، با توجه به اینکه برکنار از اکثر دسته‌بندی‌ها بوده و ترکمنستان نه از لحاظ جامعه مدنی نه از جهت سیاسی اون فضای مساعدی رو که در دیگر کشورها بود در ترکمنستان به چشم نمیخورد. در قزاقستان و آذربایجان خب در هر حال اون تاکتیک یه خودش به روسی رو داره موفق تحکیم کنه موضع خودش. ازبکستان هم این نکته رو یادآوری کنم، ازبکستان با یه بحران قبلا روبرو شد و مسئله بخارا و سمرقند رو نباید یه مسئله کاملا حل شده تلقی کرد و بالقوه این به نظر من نوع قانون بحرانی که ممکنه در آینده در ازبکستان ظاهر بشه، ضمن اینکه ازبکستان سعی میکنه با دستکش آهنین آرامش و امنیت رو حفظ بکنه.
شما فکر میکنید مسیری که بر این بحران حاکم خواهد شد در آینده چی خواهد بود؟
با توجه به علائم و قرائنی که ابتدا در این بحران ظاهر شد و با درخواستی که دولت قرقیزستان از روسیه کرده و با خط مشی که جدیداً بعد از پوتین روسیه در پیش گرفته، من بر این باور هستم که فرایند این بحران به نحوی پایان پیدا خواهد کرد که نقش و جایگاه روسیه رو تقویت خواهد کرد در قرقیزستان.
دلایل و ریشه های تنش های اخیر در قرقیزستان. در این زمینه داوود باوند صحبت می کرد، صاحب نظر در امور آسیای میانه، و به سوالات مورد ویسی از رادیو فردا جواب می داد. و بشنویم صدای شما رو در مورد اتفاقات اخیر در ایران.
می‌خواستم بپرسن چرا زنانی بانوان نمیتونن تو استادیوم فوتبال شرکت داشته باشن؟ چرا خارجی دارن اما ایران ندارن؟
آقای احمدی نژاد میاد تو استانه پولا را به استاندار فرماندار این چیزا میسپاره، اونا هم برای خودشون میخورن. تو این روستاهای بیچاره اشایرای بیچاره نمیرسه، اینا همش الکیه.
یه سوال دارم، آرزو اینه که برای جوابش واقعا از دل خرج بدیم. ما ایرانی‌ها به عنوان یه ملت با فرهنگ و تمدن چندین چند هزار ساله که اولین منشور حقوق بشر رو هم توسط یکی از همین فرزندان آب و خاک به دنیا ارائه دادیم و صاحب مفاخر گرانقدری هم در حوزه‌های مختلف علمی و هنری هستیم و از نظر ثروت خدادادی هم مثل نفت و گاز برآمد هستیم. آیا لیاقت ما تحمل شرایطی که الان درش به سر میبریم؟ اگر واقعا هستیم که هیچ، اگر نیستیم واقعا برای تغییر شرایط قدممون رو محکم برداریم.
بنده از قم زنگ میزنم، خواستم به اطلاع شما برسانم که در قم در دفتر آیت الله منتظری و آیت الله ثانی اون چه جنایت بود اینها ابا نداشتن. قرآن، کتاب، موکت، کولر و اسباب اساسی هایی که به درد طلاب میخوره اینها زدن و خورد کردن و از بین بردن.
در زمان شاه هیچ کس به خودش اجازه توهین کردن به مراجع تقلید رو نمیداد، چه از مردم گرفته چه از دولت گرفته. حالا میرن آبروی مراجع رو میبرن، آبروی نوه آقای خمینی رو به این شدت میبرن، مردم هیچ عکس‌العملی از خودشون نشون نمیدن. برای اینکه الان اصلا این مردم متوجه شدن که این بعد از این 30 سال اینا به داد هیچ کدوم از مردم نرسیدن که مردم الان بیان و آبروی اینا رو بخرن.
چاه نکند بحر کسی، اول خودت دوم کسی. این ولایت فقیه و سپاه چاهی بود که آقای منتظری و هاشمی برای مردم ایران کندن، حالا هم خودشون باید اول بیفتن توش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ما منتظر تلفن های شما و نظراتتون هستیم، و البته اگر مشکل دارید برای تلفن زدن به رادیو فردا میتونید برای ما پیامک بفرستید یا اسمس. شماره پیامک گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. کم کم به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. شنبه شبها در مجله شامگاهی ما برنامه دیدگاه ها پخش میشه که امشب در مورد بیانیه شماره 18 میر حسین موسوی خواهد بود. با ما همراه بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
سراغ خبرها میریم و بعد از خبرها برنامه دیدگاه ها رو میشنویم. بکتاش خمسه‌پور در استودیو آماده است برای ارائه خبرهای این ساعت رادیو فردا. بکتاش
خسته نباشین. درود شنوندگان عجمن. سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است قاتل ندا آقا سلطان را به پای میز محاکمه آورد. درخواست عفو بین الملل در آستانه 30 خرداد سالگشت کشته شدن ندا به ضرب گلوله در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به عمل آمده است. در بیانیه این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر که امروز منتشر شده، قتل ندا نه تنها نشانگر ارتکاب موارد متعدد نقض حقوق بشر علیه ایرانیان ظرف سال گذشته، بلکه همچنین نمایانگر مخالفت سرسختانه دولت در آوردن مسئولان شکنجه و قتل منتقدانش به پای میز محاکمه دانسته شده است. امروز یک سال از سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه 29 خرداد می گذرد. در آن سخنرانی 4 روز پس از راهپیمایی بزرگ 25 خرداد و ادامه اعتراضات، رهبر جمهوری اسلامی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و چهره‌های دیگر اصلاح طلب را به زیر پا گذاشتن قانون به خاطر نپذیرفتن نتیجه انتخابات متهم کرد و گفت که زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نمی رود. آیت الله خامنه ای همچنین تهدید کرد که مسئولیت هر نوع خونریزی با اصلاح طلبان خواهد بود. به رغم این سخنان اعتراضات ادامه یافت و روز بعد در 30 خرداد در راهپیمایی مسالمت آمیز آن روز ندا آقا سلطان با شلیک گلوله به قتل رسید. انتشار فیلم کشته شدن ندا او را به نماد اعتراضات مدنی ایران تبدیل کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس ایرانی در ترکیه 6 تن کشته و نزدیک به 45 تن زخمی شدند. خبرگزاری آناتولی می گوید این حادثه هفته صبح امروز در شهر بتلیس در 200 کیلومتری مرز ایران رخ داد. نیروی هوایی ترکیه مواضع شورشیان کرد در شمال عراق را بمباران کرده است. ارتش ترکیه میگوید شورشیان کرد امروز به یک پایگاه نظامی ترکیه در نزدیکی مرز عراق حمله کردند. به گفته مقامات نظامی ترکیه در این درگیری دست کم 8 سرباز و 12 شورشی کرد جان خود را از دست دادند. 14 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. شورشیان کرد در ماه‌های اخیر حملات خود را در ترکیه به شدت افزایش دادند.
ممنونم. بکتاش خمسه‌پور بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا، همطور که قبلا گفتم، چند صاحب نظر درباره بیانیه شماره 18 میرحسین موسوی صحبت می‌کنن و همطور در مورد درخواست احمد منتظری می‌شنویم از مراجع قم برای واکنش به حمله به بیت آیت الله منتظری. با امیر مصدق کاتوزیان باشیم.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دادخواهی فرزند آیت الله فقید حسین علی منتظری از علمای شیعه و انتشار تازه ترین بیانیه میر حسین موسوی نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد در سالگرد تظاهرات بزرگ 25 خرداد از مهمترین خبرهای هفته گذشته بود و در این برنامه جداگانه به هر دو می پردازیم. اول بیانیه 18 آقای موسوی یا آنچه منشوری برای جنبش سبز نامیده شده، مخاطب یاران راه سبز امید. آقای موسوی در این بیانیه آنچه را تقلب، تخلف و دروغ می‌خواند، سبب تولد سوال رأی من کجاست می‌داند و راهپیمایی 25 خرداد معروف به تظاهرات سکوت. تظاهراتی که به گفته آقای موسوی پیامدش جز داغ، درفش، کشتار، حبس، زنجیر به تن زندانیان زدن، حمله به خوابگاه‌های دانشجویی، فاجعه کهریزک، سرکوبی‌های 25 و 30 خرداد و عاشورا نبود. تکثر، گسترش شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی، تلاش برای گفتگو و تعامل با رقبا، مخالفت با انحصار طلبی، حفظ مرزبندی با نیروهای غیر ملی و خارجی از سوی و انزواگرایی و دگرستیزی از سوی دیگر، مبارزه مدنی، مسالمت و پرهیز از خشونت از ارزش‌ها و شیوه‌هایی هستند که این بیانیه بر آن تاکید دارد. در بیانیه 18 آقای موسوی هم میتوان این جمله را دید که ما همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ماست و هم تاکید بر گنجینه ایرانی اسلامی زیر عنوان هویت سبز. بخشی از بیانیه که در آن آقای موسوی جنبش سبز را جنبش ایرانی اسلامی دانسته و نوشته در طول تاریخ ایران ارزش‌های دینی و ملی سازگار بودند. در کنار اینها آمده است نخستین ارزش مد نظر جنبش سبز دفاع از حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی است. زیر بیانیه 18 که در آن عبارات اخلاق مداری، احترام به خلاقیت‌های فردی و اجتماعی، قانونگرایی و مذاکره با حروف درشت مشخص شده، این امضا گذاشته شده. همراه کوچک جنبش سبز، میرحسین موسوی. ویژگی این بیانیه را با دو فعال سیاسی و صاحب نظر به بحث گذاشته ایم. هر دو در پاریس. با سراج‌الدین میردامادی، روزنامه نگار اصلاح طلب و حامی میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته و بیژن حکمت از جمهوری خواهان ملی ایران که در انتقاد به بخش هویت ایرانی اسلامی در بیانیه 18 آقای موسوی مقاله‌ای نوشته است. آقای میردامادی، نکات اصلی که شما دیدین تو این بیانیه شماره 18 میرحسین موسوی چیه و فکر می‌کنید که علت اینکه این مسئله هویت ایرانی اسلامی توش مطرح شده چیه؟
ببینید، همونطور که از روند و سیر تکامل بیانیه‌های آقای مهندس موسوی به روشنی میشه دریافت کرد، یک فرایند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و تکامل سیر اندیشه آقای موسوی به عنوان چهره شاخص این جنبش رو در میان 18 بیانیه ایشون و همچنین مصاحبه‌ها و سایر دیدارها و گفتارها که ازشون منتشر شده را کاملا میشه دریافت کرد و به مرور کلیدواژه‌های جایگزین کلیدواژه‌های ایشون در بیانیه‌های ابتدایی میشه که این نشانگر نزدیکتر شدن آقای موسوی به یک دموکراسی محض غیر ایدئولوژیک و تلاش برای رسیدن به حقوق بشر بدون پسوند و پیشوند هست. کلیدواژه‌هایی مثل حقوق بشر، کرامت انسانی، میثاق مشترک ملی، حقوق بنیادین مردم و گفتگوی جمعی و عقل و خرد جمعی، اینا واژگانی است که شاید در ماه‌های ابتدا و بیشک در قبل از انتخابات کمتر در گفتار آقای موسوی به چشم میخورد، ولی به مرور داره جو قالب دیسکور ایشون رو تشکیل میده. و هویت ایرانی و اسلامی هم بحث خیلی عمیقی است که ایشون تاکید داره که بتونه یک محور مشترکی رو بین ایرانیان در داخل و خارج، اهم از دیندار و غیر دیندار، ایجاد بکنه که با این محور مشترک و این فصل مشترک بتونه مطالبات دموکراتیک مردم رو با تکیه بر پذیرش تکثر در درون این جنبش فراهم بکنه. و شاید ایشون فکر کرده که از این طریق که ایرانیت به عنوان عنصر مشترک بین تمام ایرانیان نقطه ای است که میتونه حول اون ایرانیان رو هم کرد و اسلامیت با توجه به دیندار بودن بخش اعظم جامعه، تکیه بر این دو نکته میتونه یک استراتژی مهم و مفیدی باشه که اشتراک منافع رو در بین ایرانیان داخل و خارج تامین بکنه برای رسیدن به مطالبات اصلی جنبش.
آقای بیژن حکمت، شما ملاحظاتتون رو در مورد بیانیه 18 میرحسین موسوی نوشتید و بازتاب پیدا کرد. خلاصه اونو میشه اینجا بگین؟
فکر میکنم که این بیانیه آقای موسوی، بیانیه 18 هم همینطور که از اسمش هم پیداست منشور هستش، با بیانیه های پیشونی ایشون تفاوت داره. برای اینکه در بیانیه های پیشین به هر حال یک استراتژی عمومی و مطالباتی رو برای مجموعه جنبش سبز با هر هویت در تکثر خودش دقیقاً مطرح می‌کردند و همه رو به اتحاد به گرد یک چنین راهبرد سیاسی فرا می‌خوندند. این راهبرد سیاسی به نظر من مسئله اساسی هستش برای اتحاد جنبش سبز. به این مطلب برمی‌گردم. ولی در این بیانیه مسئله هویت، هویت ایرانی اسلامی و اصولا هویت سازی برای جنبش سبز مطرح شده. در صورتی که خودشون باز در همین بیانیه تکرار میکنند که در این جنبش آدمها یا گروههایی با هویت‌های متکثر وجود دارند. بنابراین جمع کردن اینها مجددا زیر هویت ایرانی اسلامی صلاح نیست و اصلا برای کسانی که در این جنبش شرکت دارن، گرایش‌هایی که خودشون رو به عنوان ایرانی اسلامی باز نمی‌شناسن، نوعی واکنش ایجاد خواهد کردش. به نظر من مهندس موسوی باید اساساً روی استراتژی که تاکنون متحد کننده بوده، مطالباتی که تاکنون متحد کننده بوده متمرکز بشه. یعنی استراتژی انتخابات آزاد، همینطور که در بیانیه 17 همونشون گفتند که هیچ یک از ایرانیان رو با هر عقیده و اندیشه‌ای از این انتخابات کنار نمیگذاره. این انتخابات آزاد میتونه گرایش های مختلف و متشعبی رو که خواست های متفاوت با هم دیگه دارند، اینها رو با هم دیگه متحد بکنه و دعواشون رو به صندوق رأی حواله بده.
آقای حکمت، اجازه میدین که من بپرسم از آقای سراج الدین میردامادی در این مورد تردیدی که شما ابراز میکنید که بیانیه شماره 18 آقای موسوی به تکثر کمکی بکنه و حتی به نظر شما موجب خدشه‌دار کردن اتحاد بشه. آقای میردامادی،
ببینید، همونطور که در بیانیه هم اومده، ایشون تصریح کرده که پذیرش تکثر زیر چتر فراگیر جنبش در کنار یک دیگر، این من فهم میکنم به اندازه کافی مسئله تکثر مرامها، ایدئولوژیها، خطوط سیاسی و افکار و اندیشه های گوناگون رو تأمین میکنه. و اگر هم ایشون صحبت از هویت ایرانی اسلامی کرده، من فهم میکنم این بین ایرانی و اسلامی، اگر ما ویرگولی رو قائل باشیم، لزوماً به معنای ترکیب یا تلازم بین ایرانیت و اسلامیت نیست. و آقای موسوی هم بارها تاکید کردن اونهایی که دیندار هستند و ای بسا اونهایی که دیندار هم حتی نیستند، دارای حقوق مساوی هستند و باید در فرایند مطالبات جنبش برای اونها حق و جایگاه و سهم خاص خودشون رو قائل شد. من فکر می‌کنم هویت ایرانی اسلامی به معنای محدود کردن ایرانیت یا اسلامیت در هم نیست، و من فکر می‌کنم اینا یک استراتژی بسیار موفقی میتونه باشه، به معنای اینکه ایرانیت یک عنصر مشترکی است بین همه ایرانی‌های دیندار و غیر دیندار، و اسلامیت هم ما همچنان معتقدیم که یک عنصری است که میتونه گردآوری بکنه نیروهای سیاسی اجتماعی زیادی رو در توده‌های جامعه ایرانی که به دین همچنان باور دارند، و ای بسا از منظر دین و از منظر اسلام به راحتی بشه اقدامات ظالمانه و ناعادلانه حاکمیت رو به چالش کشید. من فکر می‌کنم ایرانی اسلامی با یه ویرگول کاملا با هم میتونن جمع بشن و هیچ تباینی با تکثرگرایی که ایشون بارها برش تاکید کرده نداره.
آقای حکمت، شما در متنی که نوشتید گفتید که این هویت سازی برای تشکلی که ایشون ازش نام برده، جنبش سبز راه امید، مانعی نداره، ولیکن در خارج از اون چارچوب برای همکاری ها باید یه راه حلی پیدا کرد. به انضمام این که مسئله ایرانی اسلامی خاصه حرفای آقای موسوی نیست، تو تاریخ ایران سابقه داره، دیدیم که مثلا محمد مصدق از ایرانیت و اسلامیت صحبت میکرد. حالا میخوام با توجه به اینا در پاسخ به آقای میردامادی اگر نکته‌ای دارین اضافه کنید.
ببینید، همینطور که عرض کردم، خود این بیانیه هم اگه دقت کرده باشید، خطاب به یاران راه سبز امید آمده. و راه سبز امید می‌دونیم تشکیلاتی هستش که آقای موسوی خودشون به وجود آوردند و اسمش رو گذاشتند. و اصولا ببینید، تو جنبش‌های سیاسی شما وقتی از هویت صحبت می‌کنید، از یک مایی صحبت می‌کنید که اینها با هم دیگه سابقه سیاسی مشترک، بینش سیاسی و ایدئولوژیک مشترک و به هر حال فرهنگ مشترک، اینا تمام عناصری هستش که وارد هویت سازی میشه. و اصولا صحبت کردن از هویت برای یک چنین جنبش متکثری که اساسا سرشت انتخاباتی داشته و در اعتراض به تقلب در انتخابات و برای انتخابات آزاد شکل گرفته و در مبارزه میکنه، به نظر من درست نیستش. یعنی که ما میتونیم با هویت‌های مختلف زیر یک سیاست مشترک با هم دیگه همکاری بکنیم و در جهت رسیدن به اون مطالبات، مثلا آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل‌های سیاسی، مطالبی که روش بارها تصریح شده و تصریح شده، با هم دیگه همکاری بکنیم و جلو بریم. اون چیزی که از آقای موسوی الان انتظار میره اینه که ایشون دقیقاً این کنسپت انتخابات آزاد، این راه حل انتخابات آزاد رو دقیق‌تر و روشن‌تر بیان بکنن و فقط به لغو نزاعات استصوابی بسنده نکنن و روی این مسئله که ایرانیان با هر عقیده و هر فکری که دارن میدونن در این انتخابات آزاد با حقوق مساوی شرکت بکنن و از حق انتخاب شدن برخوردار باشن، روی این مطلب تکیه بیشتری بکنن. این استراتژی انتخابات آزاد هستش که میدونه همه ماها رو با هر دیدی که داریم، چه اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو بخوایم، چه بخوایم قانون اساسی رو درش تغییرات زیادی به وجود بیاریم و چه حتی قانون اساسی دیگری پیشنهاد بکنیم، همه این آدم‌ها میتونن به گرد استراتژی انتخابات آزاد با هم دیگه متحد بشن و دعواهاشون رو به این صندوق رأی واگذار بکنن.
آقای میردامادی، مثل که تاکید بیشتر روی مسئله انتخابات آزاده و میگن که توی این بیانیه به اون اندازه که روی هویت سازی تاکید شده، روی شیوه پیشبرد انتخابات آزاد پیش زمینه هاش صحبتی نشده.
ببینید، در خصوص هویت که جناب حکمت فرمودن، من در این حالی که حالا با بخشی از صحبت ایشون موافقم، ولی معتقدم برای ایجاد یک جنبش اجتماعی سیاسی در کشوری مثل ایران، به هر حال باید یک کلان هویت هایی رو به صورت مشترک در جامعه ایجاد کرد تا اینها بتونن محور وفاق و محور همگرایی بین نیروهای سیاسی، توده ها و الیت و اقشار گوناگون بشن. و اگر هویت مشترکی ترسیم نشه، که حالا عناصر این هویت میتونه سابقه سیاسی باشه، فرهنگ مشترک باشه و سایر موارد، اگر این کلان هویت ها ترسیم نشه و مشخصات اون تبیین نشه، منافع و اهداف مشترک اون ترسیم نشه، نمیشه یک جنبش اجتماعی رو به پیش برد. و منظور آقای موسوی هم از ترسیم هویت ایرانی اسلامی، که باز من تاکید میکنم این ویرگولیست بین این دو و تلازم و تساوی لزوماً بین این هیچ بیشک تباینی هم نیست، میتونه همگرایی و همسویی در منافع هم باشه، به این معنا هستش که ایرانی بودن یعنی کسی که دلش برای ایران بسوزه، یعنی کسی که این اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت رو در راستای منافع، سعادت و سربلندی ایران ندانه، میتونه در درون این جنبش بکنجه. و اسلامیت هم به اون معنا که اگر اسلام رو دین رحمانی و اندیشه و آیین انسانیت و کرامت انسان میدونه، همچنان که بسیاری از دینداران و بزرگان دینی، امام آیت الله منتظری و دیگران، دین رو اینگونه ترسیم کردن، باز در درون این هویت میگنجه و در داخل مرزهای این هویت میگنجه و میتونه در درون این جنبش فعالیت بکنه. و به نظر من این اقدام اتفاقا مؤثر و مفیدی است که این هویت ترسیم میشه. ترسیم این هویت به معنی مرزبندی با نیروهای غیر دموکراتیک، نیروهای استبدادی و ارتجاعی هستش که سرکوب رو و سانسور رو و کشتار رو و جنایت رو در داخل ایران سازماندهی میکنن. و این به معنای مرزبندی با نیروهای دموکرات، حتی نیروهای لایچ و طرفداران دموکراسی محض غربی در خارج از ایران هم نیست. مضافاً بر این که من فکر میکنم که انتخابات آزاد درست در راستای مسئله آزادی و جمهوری و حقوق اساسی مردم میگنجه. آقای موسوی بارها بر انتخابات آزاد تاکید داشتن. من فکر میکنم اگر یه خود عملی و منطقی و نزدیکتر به موضوع فکر بکنیم، نفی نظارت استصوابی یکی از مهمترین گام ها برای رسیدن به انتخابات آزاد هست که آقای موسوی بر اون تاکید کردن. نیروهای اصلاح طلب و فعالی که در داخل ایران هم در این جنبش هستند و حرف میزنن و تبیین میکنن، حواضع جنبش رو بر این مسئله پافشاری کردند. و اگر ما انتخاباتی داشته باشیم که نظارت استصوابی بر اون نباشه، بسیار به یک انتخابات آزاد نزدیک هستیم. البته قبول دارم لزوماً این به معنی نیست که اگر نظارت استصوابی نباشه انتخابات به صورت کاملا آزاد هست، ولی برای رسیدن به انتخابات آزاد مهمترین مانع و سد نظارت استصوابی شورای نگهبان هست. البته طبعا تغییراتی هم باز در قوانین باید ایجاد بشه تا ما رو به انتخابات آزاد نزدیک بکنه، که این هم باز بارها به صورت روشن و صریح در بیانیه‌ها و سخنان آقای موسوی تصریح شده.
این جنبندی شما آقای حکمت، منتها آیا همین لغو نظارت استصوابی اصلا شرایطش هست؟ یعنی اینقدر اصلاح طلبان و تحول طلبان مجموعشون روی همدیگه تو داخل کشور، خارج کشور، هر جا به انضمام کسانی که محافظه کارن نیرو دارن که همون نظارت استصوابی رو بیان درز بگیرن و بگن که نباشه و حالا انتخابات آزاد برخوردار بشه، یه موضوع تخیلیه یا واقعیه؟
ببینید، وقتی از شرایط صحبت میکنید، شرایط رو شما در دراز مدت نگاه کنید. یه استراتژی سیاسی هیچ وقت در لحظه اول تناسب نیروی کافی برای پیشبرد خواستها و اهدافش نداره. مسئله مهم اینه که شما بخواد یک جنبشی رو متحد بکنید، به میدون بیارید و زور و قدرتش رو روز به روز افزایش بدید برای که بتونه خواستهای خودش رو به این حاکمیت تحمیل بکنه. بنابراین اگر شرایط امروز صحبت میکنید، مسلمه الان چنین شرایطی هنوز وجود نداره. ما هنوز حتی نتونستیم زندانیان سیاسی را آزاد بکنیم، در صورتی که یک انتخاب آزاد در وهله اول مستلزم این هستش که زندانیان سیاسی آزاد بشن، آزادی مطبوعات به وجود بیاد، آزادی‌های سیاسی به وجود بیاد، حقوق مدنی رعایت بشه یک مقداری. تمام یک پیش شرط هایی داره که بدون فراهم آمدن این پیش شرط ها انتخابات آزاد ممکن نیستش. منتها تمام مسئله اینه که بله، نظارت استصوابی مسئله مهمی است، یکی از مهمترین سطح‌های انتخابات آزاد همین نظارت استصوابی هستش، ولی نباید به این بسنده کردش. این سیاستی بودی که از سالها پیش اصلاح طلبان پی می‌گرفتن، ولی الان بعد از این جنبش 22 خرداد به نظر من باید از این فراتر رفتش و مسئله حقوق برابر ایرانیان با هر تفکری که دارن باید در مورد انتخابات پیش کشیده بشه، طرح بشه و برای تحققش تلاش بشه. حالا در چه شرایطی، در چه توازن نیرویی ما میتونیم به این برابری حقوقی دست پیدا بکنیم، این مسئله ای هستش که آینده نشون خواهد دادش. ولی یک نکته رو من حتما در جواب آقای میرداماده عرض بکنم. و اینه که این جنبش یک جنبش شهروندی هستش. و یک جنبش شهروندی، جنبش که برای گرفتن حقوق مدنی به میدان میادش، این احتیاجی نداره که هویت خودش رو به عنوان یک هویت اسلامی یا هویت ایدئولوژیک دیگری تعریف بکنه. هویت این یه هویت ملی هست. یه هویت سرتاسری برای حقوق شهروندی و کشوری هستش. اون بچه مشترک همه اینا اینه. از این اگه بخوایم ما فراتر بریم و هویت بخشی بکنیم، به نظر من این صلاح نیست و باید اجازه داد که هر کسی هویت خودش رو اونطور که مایل تعیین بکنه و روی خواستهای مشترک پافشاری بشه.
با سپاس از شما آقایان بیژن حکمت و سراج الدین میردامنی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
و اکنون میپردازیم به نامه احمد منتظری، فرزند آیت الله فقید حسین علی منتظری، خطاب به علما و مراجع تقلید شیعه. دادخواهی درباره حمله افراد اصطلاحاً لباس شخصی و تعدادی ملبس به لباس روحانیت با در دست داشتن عکس رهبر جمهوری اسلامی ایران و با شعارهایی در حمایت از او به خانه و دفتر آیت الله منتظری، شعار نویسی، هتک حرمت، تخریب لوازم و اموال داخل دفتر در هفته گذشته و دادخواهی درباره اقدام وزارت اطلاعات در پلمب کردن دفتر آیت الله منتظری و بردن اموال، شکستن در گاوصندوق و بردن پولهایی که به گفته احمد منتظری امانت یا وجوه شهریه طلاب بوده. در همون شبی که به دفتر آیت الله یوسف ثانی، مرجع تقلید شیعه و حامی جناح اصلاحگرا هم حمله شد، هنگامی که مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته، میهمانش بود. درباره پیامد احتمالی نامه احمد منتظری، نظر کسی را جویا شده ایم که با این گونه برخوردها بیگانه نیست و پدرش در دهه اول انقلاب بهمن 1357 و در دوران حیات آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از مرجعیت خلع شد و مرجعی از او دفاع نکرد. حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله فقید، سید کاظم شریعت مداری. آقای شریعت مداری، دیدید که آقای احمد منتظری یه نامه نوشتن به مراجع و گفتن که مادام که مراجع توی ایران هستند، ما به این مراجع تظلم خواهی میکنیم و از اونها میخواییم که یه چارهی بیندیشن برای این وضعیت بستن دفتر آقای منتظری و حملهی که بهش شده. با توجه به این که تجربه مشابهی رو شما سالها پیش داشتین، آیا فکر میکنید که به چه ترتیبی یه همچین درخواستی ممکنه که پاسخ خودش رو پیدا بکنه از میان کدوم یکی از این آیت الله هایی که براشون نامه نوشتن آقای احمد منتظری؟
خب قضیه دفتر آقای منتظری مقداری فرق میکنه. این برخورد با آیت الله منتظری مشابه با برخورد با مرحوم پدر من بود و هر دو در دوره آیت الله خمینی اتفاق افتاد و آقای منتظری به دوره آقای خامنه‌ای هم چکیده شد و یک برخورد حذفی بود و ناشی از انحصارگری سران جمهوری اسلامی در صحنه سیاست و دین هر دو. ولی بسته شدن دفتر آیت الله منتظری بعد از فوت ایشون چیزیست که ما خودمون بعد از خانه نشین شدن مرحوم پدرم مجبور بودیم که دفاتر ایشان را تعطیل کنیم، برای اینکه به هیچ قیمتی تحمل نشد و مراجع آن زمان یا سکوت کرده بودن مانند آیت الله گلپایگانی، یا مراجع کنونی که اون موقع اساتید حوزه بودند یا به ابتکار خودشون یا در اثر تهدید آقای احمد خمینی و ری شهری اعلامیه خلع مرجعیت آیت الله شریعت مداری رو امضا کرده بودند. ولی اکنون بعد از فوت آیت الله منتظری، ابتدا آقای مکارم یک مصاحبه کرد و گفت که شایسته است که دفاتر مراجع بعد از فوتشون همونطور که سنت شیعه هست تعطیل بشه، و بعد دادستانی قم اخطار کرد و بعد ریخت و به ترتیبی که میدانیم این دفتر رو بست. در صورتی که ما میدانیم دفتر مراجع در گذشته مانند آیت الله بهجت و آیت الله لنکرانی همچنان باز و مشغول به کار هست و گویا آقای مکارم خطابش به اونها نبوده. حتی یک شیخی که مقسم آقای خمینی بود و موقع به اسم آقای محفوظی، اکنون به عنوان یک مرجع تقلید دفتر آقای بهجت رو اداره میکنه. این تبعیض و دوگانگی معلوم است که ناشی از یک سیاست و آقای منتظری به مراجعی برای تظلم پناه میبره که اغلب اونها بازیچه دست این حکومت هستند و شاید آگاه بشن. من نامه‌ای براشون نوشتم و این آگاهی را دادم که این شطور در خانه شما هم خواهد خوابید و حکومت بعد از اینکه به مراجع مستقل فعلی حمله می کند، بعد در صدد حذف اصولگرایان دیگر که به شما وابسته هستند مانند آقای لاهیجانی و دیگران برخواهد آمد و آنگاه سراغ شما هم میاد. ولی متاسفانه گویا این آگاهی صورت نپذیرفته و این مراجع همچنان اجرای منویات حکومت رو میکنند و نمیدانم آیا این تظلم ایشان نافع خواهد بود و یا نه.
با توجه به اینکه اغلب سلوک روحانیت جوریه که به طور شفاف نمیشه پی برد که آیا پاسخی میدن و اگر میدن کجا بازتاب پیدا میکنه، مردم عادی چطوری میتونن بفهمن که کدومشون چه جوابی دادن یا چه میانجیگری کردن یا نکردن در ارتباط با درخواست آقای احمد منتظری در مورد خانه پدرشون آیت الله حسین علی منتظری و شهریه‌ای که برای طلابی که از اونجا ارتزاق میکردن هست مشکلش؟
متاسفانه این برخورد خیلی پیچیده است و انعکاس بیرونیش هم ضعیف خواهد بود. از یک طرف بسته شدن این دفاتر باطنن ممکنه مورد استقبال بعضی از این مراجع واقع بشه و در صورت خانه رقیبی است که بسته میشه. از طرف دیگر ممکن است این احساس خطر بشه که اگر این تسلط را دادستانی قم و حکومت پیدا کنه که دفتر یک مرجع رو اینطوری ببنده و به یک خانه یک روحانی عالی رتبه دیگری مثل آیت الله صانعی حمله کنه و اونجا رو خود رو خمیر بکنه، نیروهای خودسر و متجاسر وابسته به حکومت فردا سراغ اونها هم خواهند آمد و شاید بنابر مصلحت خودشون هم که شده پادرمیانی کنند. واقعا میتوان حد زد که اونها خوشنود از این مقدار تسلط و حکومت بر امور حوزه نیستند. ولی از طرف دیگه اقتصاد حوزه دیگه اقتصاد متکی به مردم نیست و اقتصاد متکی به رانت‌های حکومتی است که این آیات اعظم ازش تغذیه میکنند و بهره میبرند و بنابراین نبض اونها در دست حکومت است و من بعید میدانم به همه این دلایل که اونها در موقعیتی باشند که بجز پادرمیانی‌های خصوصی بتوانند یک اقدام علنی و موثری در این زمینه کنند.
آقای منتظری گفتن که پیش از انقلاب چنین برخوردی نشده بود. در مورد مناسبات حکومت و روحانیت در دراز مدت چی میشه نتیجه گرفت با این برخوردهایی که الان داره به دفاتر آیت الله منتظری و آیت الله صانعی میشه؟
ببینید، اگر پروژه‌ای که در حکومت اکنون دست بالا رو داره و اون در حقیقت تسلط نظامیان بر همه امور و شؤون هست، نظامیان در این صدد هستند که روحانیت خودشون رو که تولید کردند و امروز در دروس خارج آقای مصباح و دیگران اینها پرورده میشند، به زودی به عنوان مراجع تقلید به جای اینهایی که موجود هستند بر بنشانند و اینها رو هم حذف بکنند. آقای مکارم، سبحانی، وحید خراسانی و جوادی آملی و دیگران باید منتظر چنین برخوردهایی در آینده باشند و فکر میکنم که این هوش رو هم دارن و فهمیدن، منتها در وضع بسیار مشکلی هستند به خاطر اینکه متاسفانه در از این 30 سال بهره برداری از منابع دولتی اونها رو مراجعی وابسته به اقتصاد دولت کرده. در صورتی که حوزه های ما در زمان شاه مستقل بود و متکی به وجوهات و نزولاتی بود که مردم میدادن. امروز در وجه غالب این دولت هست که تأمین میکنه شهریه های اونها رو به وسیله کارخانه های نمیدانم نوشابه سازی و دیگر کارخانه هایی که در اختیار حوزه قرار داده و همچنین پول های نقدی که پرداخت میکنه به اونها و دیگر امتیازات، و به این ترتیب اونها شاید در موقعیتی نباشند که با وجود اینکه میدانند در معرض حذف هستند اقدامات بسیار موثری بکنند. داستان غم انگیزی است و دینی که تحریک شده بود تا حکومت را از آن خودش بکنه، اکنون حوزه علمیش در بست از آن حکومت شده و چند مرجع مستقلی که وجود دارند در وضع نامطلوبی هستند و مورد تعرض هستند. متاسفانه آینده خوبی برای روحانیت اگر نظامیان بر حکومت برسند دیده نمیشه و اینها مانند روحانیون سنی عواملی وابسته به حکومت خواهند شد در آینده.
با سپاس از آقای حسن شریعت مداری در هامبورگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، از جمله فروغ سپنتا، الف تهرانی، علیرضا صادقی و شنوندهی با امضای کوروش بزرگ که با برنامه دیدگاه ها تماس گرفتند. درخواست و پیشنهاد شما شنوندگان گرامی را مد نظر قرار می دهیم. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
تکرار برنامه دیدگاه ها رو میتونید در ساعت 12:30 به وقت ایران در مجله نیمه شب رادیو فردا بشنوید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید، اما باز هم بمونید که تا 15 ثانیه دیگه بکتوش خمسه‌پور با خبرهای تازه در استودیو خواهد بود. من در مجله شبانگاهی باز هم اینجا هستم. خدا نگهدار.